با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید. انجیل مرقس فصل 7. موضوعات این فصل عبارتند از انکار فریسیان، اخراج روح ناپاک از یک دختر اهل فینیقیه، کرولال در دکاپولیس. این فصل هدف اصلی انجیل مرقس را آشکار می کند که نشان می دهد عیسی مسیح خادم خداوند است و اراده خدا را به جا می آورد. او مرد عمل است و کارهایی را انجام می داد که مورد علاقه رومیان آن زمان و هر کس دیگری بود که به دنبال انجام شدن عمل است. این نکته شگفت انگیزی در مورد او به عنوان یک منجی است. او می تواند نجات دهد و او تنها کسی است که می تواند این کار را انجام دهد. دوران میان خاتمه عهد عتیق و آغاز عهد جدید حاوی تغییر و تحولات بسیاری بود. آن زمان در تاریخ قوم اسرائیل یکی از پرواقع ترین دوران بود. در طی دوران اسارتشان در این دوران میان عهد عتیق و عهد جدید، بعد از اینکه آنها به سرزمینشان بازگشته بودند، گروه ها و حزب هایی تشکیل شدند که در عهد عتیق چیزی در مورد آنها نوشته نشده است. فریسیان، صدوقیان، کاتبان و هیرودیان جزو این گروه ها بودند. کاتبان شروع خوبی داشتند. به نظر می رسید که عزرا نیز یک کاتب و بانی آن گروه بود. آنها مفسرین ماهر شریعت بودند، ولی در ایام مسیح آنها بیش از حد موشکاف و به اصطلاح مو را از ماس می کشیدند. به جای اینکه به فکر روح شریعت باشند، به فکر حرف شریعت بودند. فکر می کنم این یکی از بزرگترین مشکلاتی است که ما امروزه با آن مواجه هستیم. در شریعت و قوانین این کشور متد و طرز تفسیر فلسفی وجود دارد که از هدف اصلی آن قانون خیلی دور می باشد. فکر می کنم این نتیجه کار مدرسان قانونگذاری و حقوقی شرقی است. به همین دلیل است که سیستم قضایی و سیاسی ما چنین پریشان و آشفته است. این همان اتفاقی است که در روزگار خداوندمان برای مذهب افتاد. فریسیان نیز آغاز خوبی داشتند. آنها برخواستند تا از شیوه زندگی یهودی بر علیه تأثیرات خارجی دفاع کنند. آنان قانون پرستانی افراطی بودند، به عهد عتیق ایمان داشتند و در سیاست ملیگرا بودند. آنها می‌خواستند ملکوت آسمان یا ملکوت خدا را روی این زمین برقرار کنند. صدوقیان معمولاً گروهی متشکل از ثروتمندان بودند که به مشکلات اجتماعی مردم اهمیت می‌دادند. آنها عمق روحانی نداشتند. آنها پیرو سنت نبودند. آنها چیزهای ماورای طبیعی را انکار می کردند و با فریسیانی که به چیزهای ماورا و طبیعی و به عهد عتیق باور داشتند مخالفت می کردند. آنها وابسته به فلسفه اپیکوری یونانی که فلسفه عیاشی و خوشگذرانی است بودند. هیرودیان حزبی در ایام عیسی بودند که شاخه ای از فرصت طلبان سیاسی محسوب می شدند. آنها حزبی بودند که سخت تلاش می کردند هیرودیس را بر تخت پادشاهی نگاه دارند. این زمینه‌ای که توضیح دادم به ما کمک خواهد کرد تا وقایع بعدی را بهتر درک کنیم. انکار فریسیان. مرقس فصل 7 آیه 1 می گوید روزی چند نفر از روحانیون یهود از اورشلیم آمدند تا درباره عیسی تحقیقاتی به عمل آورند. اگر توجه کنید می‌بینید که خداوندمان چنان تأثیری بر مردم گذاشته بود که این مردان از اورشلیم بیرون آمده به جلیل آمدند که عیسی در آنجا خدمت می‌کند. همچنین آنها به مکانی در آن سوی رود اردن به منطقه دکاپولیس خواهند رفت. در آن حوالی 10 شهر وجود دارند. اما اکنون در این مورد توضیح خواهم داد. در مرقس فصل 7 آیه 2 الی 4 می‌خوانیم ایشان وقتی متوجه شدند که بعضی از شاگردان او با دست‌های نجس یعنی ناشایست قضا می‌خورند، آنها را سرزنش کردند. زیرا یهودیان به خصوص فرقه فریسیان تا دستها را تا آرنج نشویند هرگز دست به قضا نمی‌زنند. این یکی از عادت‌های قدیمی ایشان است. از این رو هر بار که از بازار به خانه می‌آیند پیش از قضا همیشه باید به این ترتیب شستشو کنند. این فقط یک نمونه از قانونها و مقررات زیادی است که سالیان دراز به جا آوردند و هنوز هم به آنها سخت پایبند می باشند. نمونه دیگر شستن پیاله ها، دیک ها و کاسه هاست. اجازه دهید در اینجا به این موضوع بپردازیم، زیرا این مطلب جالبی است. در مورد شخصیت عیسی هیاهو ایجاد شده بود. در مرقس فصل 6 آیه 30 می‌خوانیم که رسولان دور عیسی جمع شدند و گزارش همه وقایعی را دادند که بعد از اینکه عیسی آنها را فرستاده بود بر آنها گذشته بود. آنها برگشته و به او گزارش می‌دادند. کاتبان و فریسیان هم دور او جمع شدند. احتمالاً برخورد بین عیسی و پیروانش از یک طرف و فریسیان و پیروان آنها از سوی دیگر وجود دارد. اکنون یک گروه شامل دوستان و پیروان عیسی است که او را دوست دارند و گروه دوم شامل دشمنان می شوند که قصد نابود کردن او را دارند. همیشه همین گونه بوده است. دو گروه وجود دارند. کسانی که به او اطمینان دارند و کسانی که او را رد می کنند. سؤال شخصی که می توان مطرح کرد این است که شما به کدام گروه تعلق دارید؟ این دو گروه تفاوت زیادی با هم دارند. سوال این نیست که آیا شما عضو کلیسا هستید یا در مراسم خاص شرکت کرده اید، بلکه سوال این است که رابطه شما با عیسی مسیح چگونه است. این سوال خیلی مهمی است. واضح است که آنها هیئت خاصی از اورشلیم بودند. آنها به جلیل فرستاده شده بودند که جاسوسی عیسی را بکنند. آنها روشنفکرانی بودند که فرستاده شده بودند تا عیسی را به دام بیاندازند. شیوهی که خداوندمان از خود دفاع کرد برایم اثبات دیگری بر ماهیت الهی اوست. یوحنا فصل 7 آیه 46 میگوید هیچ کس تا به حال مثل این مرد سخنان دلنشین نگفته است. این شهادتی بود که دشمنانش از وی میدادند. البته برای آنها پیدا کردن خطا در مسیح کار سختی نبود، زیرا عیسی سنن آنها را کاملا زیر پا میگذاشت. ولی سنت آنها چه بود؟ آنها از شاگردان به دلیل بی‌توجهی به رسوم انتقاد نمی‌کردند، بلکه از اینکه مسیح آنها را وادار به نگاه داشتن سنت نمی‌کرد، که منظور آنها از سنت در واقع تفسیر خودشان از عهد عتیق بود. این به شستشو بر طبق آیین و مراسم خاص مربوط می‌شد که هیچ ربطی به بهداشت و نظافت نداشت. مرقس برای رومیان توضیح می‌دهد که این عادت شستن آیینی مخصوص قوم اسرائیل بود. در مورد شستشو و نظافت خدا اطلاعات زیادی به قوم اسرائیل داده بود. در عهد عتیق در کتاب لاویان اطلاعات و راهنمایی‌های زیادی در مورد شستن داده شده است. این اهمیت زیادی داشت، زیرا خدا از این طریق درس بزرگی را به آنها می‌آموخت که یک گناهکار قبل از اینکه بتواند با خداوند قدوس رابطه برقرار کند باید پاک شود. ولی فریسیان سنت بزرگی درست کرده بودند که قرار بود تفسیر قانون موسایی باشد و حتی بعضی آنها بر این باور بودند که موسی هنگام آوردن شریعت آن سنت‌ها را به آنها داده بود. در آن زمان این سنن شریعت تفسیر شدند و در نهایت شریعت از هدف و قصد اولیش منحرف شد. در این متنی که داریم بعضی از این سنن به تفصیل شرح داده شدند. آنها طبق سنت لیوانها و دیگر ظروف و میزها را می شستند. همه اینها کارهای سختی بودند و فقط عوامل خارجی و ظاهری بودند. کلمه‌ای که برای شستن به کار برده شده است تعمید می باشد. آنها لیوانها و ظرفها و اشیای مقدس حتی میزها را تعمید می دادند. این مذهبی است که در خود روحیه وسواس دارد و فرد می توانست آنقدر سرگرم انجام مراسم مذهبی باشد که هدف اصلی آن را فراموش کند. و هدف اصلی آن این بود که رابطه انسان را با خدا درست کند. می‌بینیم که امروزه نیز همین موضوع در جریان است. خیلی مردم به جای اینکه به شخص عیسی مسیح اهمیت دهند، در مورد نکات گوناگون در دین و مذهب بحث می‌کنند. در مرقس فصل 7 آیه 5 می‌خوانیم: روحانیان از عیسی پرسیدند چرا پیروانت این آداب و رسوم قدیمی ما را زیر پا می‌گذارند و پیش از غذا دست‌های خود را نمی‌شویند؟ آنها با دست‌های نجس غذا می‌خورند. انتقادی که از شاگردان می‌شد، در واقع خطاب به خود مسیح بود، زیرا آنها شاگردان او بودند. حال توجه کنید که خداوندمان چگونه با آنها مقابله می‌کند و می‌بینیم که طرز برخورد او به هیچ وجه نرم و ملایم نیست. در مرقس فصل 7 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: عیسی در پاسخ ایشان فرمود: ای آدم‌های دورو، اشعیا پیامبر در وصف شما خوب گفته است که این مردم با چه زبان شیرینی درباره خدا سخن می‌گویند، اما در قلبشان محبتی برای او ندارند. عبادتشان ظاهری است، چون مردم را وادار می‌کنند به جای احکام خدا به مقررات پوچ ایشان گوش دهند. بلی، اشعیا درست گفته است. هیچ ملایمتی در اینجا نمی‌یابیم. آدم دورو کسی است که دارد ظاهر سازی می‌کند. این کلمه‌ای است که برای بازیگرانی که روی صحنه هستند استفاده می‌شود. آنها مراسم مذهبی را بدون اینکه واقعیت و حقیقتی در آن بیابید به انجام می‌رساندند. لب‌ها و قلب‌های آنها با یکدیگر همرأی نبودند و مانند این بود که به دو شخص متفاوت تعلق داشتند. آنها در زندگی معنوی خود هیچ تجربه قلبی نداشتند. دوستان، افراد زیادی هستند که در کلیسا به کارهای سنتی مشغولند. اگر کاری را خالصانه انجام دهیم، باید آن را با تمام قلب انجام دهیم. در رومیان فصل 10 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: در واقع اگر کسی با زبان خود نزد دیگران اقرار کند که عیسی مسیح خداوند اوست و در قلب خود نیز ایمان داشته باشد که خدا او را پس از مرگ زنده کرد، نجات خواهد یافت، زیرا به وسیله ایمان قلبی است که شخص رضایت خدا را حاصل می‌کند و بعد هنگامی که در برابر دیگران ایمان خود را به زبان می‌آورد، نجات خود را تأیید می نماید. مردم امروزه می توانند در توبه کلیسا، عقاید و اعتقادنامه کلیسایی و پرستش جمعی و غیره شرکت کنند، ولی همه اینها می تواند تبدیل به سنت شده و هیچ ربطی به رابطه مستقیم داشتن با عیسی مسیح نداشته باشد. هنگامی که قوانین مردم جای کلام خدا را می گیرند، پرستش تهی خواهد بود. پس حالا به اصل مطلب میرسیم. عیسی در مرقس فصل 7 آیه 8 الی 9 ادامه داده میگوید: چون شما دستورات مهم خدا را کنار گذاشته اید و آداب و رسوم خود را جانشین آن ساخته اید و حتی حاضرید احکام خدا را زیر پا بگذارید تا آداب و رسوم خودتان را حفظ کنید. مشکل در اینجا بود که آنها سنن انسانی را جانشین کلام خدا میکردند. سنت میتواند چیز خوبی بوده و به دلیل خوبی تعیین شده باشد، ولی اگر جای کلام خدا را برای نسل‌های بعدی بگیرد، تبدیل به چیز شریری میشود. و این همان اتفاقی بود که بر مردمی که در مورد آنها میخوانیم اتفاق افتاده بود. فکر میکنم دلیل این که خیلی از فرقه‌های مسیحی امروزه از کلام خدا دور شدند همین است. آنها اول عقیده‌ای را جانشین کلام خدا کردند، سپس شروع کردند به جانشین کردن کلام و افکار انسانی و سنن و آداب و رسوم مخصوص خود که آنها را در جماعت خودشان نگاه می داشتن. بعد از مدتی کلام خدا دیگر جایی میان آنها نداشت. این اتفاق بارها و بارها اتفاق افتاده است. مرقس فصل 7 آیه 10 الی 13 می گوید: مثلا موسی از طرف خدا این دستور را به شما داد: به پدر و مادرت احترام بگذار و هر که پدر و مادر خود را ناسزا گوید باید کشته شود. ولی شما میگویید هیچ اشکالی ندارد اگر کسی به پدر و مادر محتاج خود کمک نکند و بگوید ببخشید، نمیتوانم به شما کمک بکنم، چون آنچه میبایست به شما بدهم در راه خدا صدقه دادم و به این ترتیب فرمان خدا را زیر پا می گذارید تا دستورات خودتان حفظ شود و این فقط یک نمونه است. چه کارهای دیگری که شما نمی کنید؟ همکنون او به آنها مثالی از کاری که باید انجام دهند می دهد. موسی در شریعت گفته بود که آنها باید به پدر و مادرشان احترام بگذارند. ولی سنت آنها به آنها اجازه داد از زیر بار مسئولیتی که نسبت به والدینشان داشتن بیرون بیایند. اگر مردی نمیخواست در زمان پیری و نیازمندی والدینش به آنها کمک کند، اموالش را به کاهن معبد به عنوان قربانی هدیه میداد. اگر کسی میمرد، املاک وی نیز به معبد تعلق میگرفت و به این صورت او از زیر بار مسئولیتی که نسبت به والدینش داشت آزاد میشد. عیسی میگوید که این سنت مهلک است و مستقیما با شریعت خدا که آنها باید به والدینشان احترام بگذارند در تضاد میباشد. در اینکه مردم امروزه به هر سازمان و مؤسسه‌ای که میخواهند میتوانند هدیه بدهند خطری وجود دارد. هزاران مؤسسه مسیحی هستند که افرادی را دارند که مردم را تشویق به دادن هدیه مالی میکنند. در این کار خطر جدی وجود دارد. مسئولیت‌های خاصی است که افراد باید آنها را به جا آورند. در حالی که به مطالعه این متن ادامه می‌دهیم، می‌بینیم که او جزئیات بیشتری را توضیح می‌دهد. در مرقس فصل 7 آیه 14 الی 16 می‌خوانیم: آنگاه عیسی مردم را فرا خوانده به ایشان فرمود: خوب گوش کنید و سعی کنید بفهمید. هرگز خوراکی که انسان می‌خورد نمی‌تواند او را نجس کند. فکرها و گفتار زشت انسان است که او را نجس می سازد. عیسی چیزهای ظاهری را از چیزهای باطنی جدا می کند و اشاره می کند به آنچه واقعی است. او نشان می دهد که دین چیزی نیست که شما آن را بر خود بگیرید یا از خوردن بعضی چیزها دست بکشید. سپس توجه کنید که او وارد خانه شده و شاگردانش نزد او آمده و معنی مثل را از او پرسیدند. در مرقس فصل 7 آیه 18 الی 20 می‌خوانیم: عیسی به ایشان فرمود: شما نیز این مثل را درک نمی‌کنید؟ مگر نمی‌دانید که آنچه می‌خورید به روحتان لطمه نمی‌زند و آن را نجس نمی‌سازد؟ زیرا خوراک با قلب و روح شما کاری ندارد، بلکه از معده شما عبور می‌کند و به بیرون می‌رود. با این گفته عیسی نشان داد که هر نوع خوراک پاک و حلال است. سپس افزود: آنچه انسان را نجس می سازد، افکاری است که از وجود او تراوش می کند. اجازه دهید واقعا ببینیم که چه چیزی از انسان بیرون می آید. مرقس فصل 7 آیه 21 الی 23 می گوید: چون از وجود و قلب انسان است که فکرهای نادرست بیرون می آید و منجر به عمل نادرست می شوند. اعمالی نظیر دزدی، آدم کشی، زناکاری، طمع به مال دیگران، شرارت، فریب و تقلب، شهوت، حسادت، بدگویی و غیبت، خودپسندی و هر گونه حماقت دیگر. تمام این چیزهای شرم‌آور از وجود و قلب انسان سرچشمه می‌گیرد و انسان را نجس ساخته از خدا دور می‌کند. من تضمین می‌کنم که شما در هر جایی که زندگی می‌کنید، اگر روزنامه‌ای بخرید و آن را بخوانید، خواهید دید که در طی 24 ساعت گذشته اینها مواردی خواهند بود که از وجود انسان بیرون می آیند. افکار شریر، شهوترانی و زنا، روابط جنسی غیر مجاز، قتل‌ها، خشم نیز نوعی قتل است. دزدی‌ها، سر کار وقت را بیهوده سپری کردن نیز دزدی محسوب می شود. طمع، به خصوص طمع در داشتن اموال دیگران. شرارت، یعنی تمامی اعمالی که در آنها سعی می شود به دیگران ضرری برساند. فریب، ظاهر و ادعای باطلی که مردم به خود می گیرند. شهوت، هوسرانی و نفسانیت. چشم بد، حسادت. کفر، تهمت بر علیه خدا یا انسان. غرور، خدا از این مطلب بیشتر از هر مورد دیگری نفرت دارد. حماقت، اعمالی که بدون هر گونه احترام به خدا و انسان انجام گیرد. همه اینها از قلب انسان بیرون می آید و به همین دلیل است که عیسی مسیح می گوید شما باید تولد تازه داشته باشید. دختری با روح ناپاک در فینیقیه. در مرقس فصل 7 آیه 24 الی 30 می‌خوانیم: آنگاه عیسی ایالت جلیل را ترک گفته به شهرهای سور و سیدون رفت. او وارد خانه‌ای شد و نمی‌خواست کسی متوجه آمدنش گردد، ولی میسر نشد، چون مانند همیشه خبر ورودش فوری در همه جا پیچید. همان موقع زنی نزد او آمد که دختر کوچکش گرفتار روح ناپاک بود. او خبر معجزه عیسی را شنیده بود. از این رو آمد و بر پاهای عیسی افتاد و التماس کرد که فرزندش را از شر روح ناپاک نجات دهد. این زن اهل فینیقیه سوریه و غیر یهودی بود. عیسی به او گفت: من باید نخست قوم خود یعنی یهودیان را یاری کنم. خوب نیست نان فرزندان را بگیریم و مقابل سگ‌ها بیندازیم. زن جواب داد: درست است سرور من، ولی حتی سگ‌ها نیز از پسمانده خوراک فرزندان خانه می‌خورند. عیسی گفت: آفرین، نیکو پاسخ گفتی. به خاطر همین پاسخ دخترت را شفا می‌بخشم. به خانه‌ات برگرد. روح ناپاک از دخترت بیرون رفته است. هنگامی که زن به خانه‌اش رسید، دید دخترش آرام بر تخت دراز کشیده و روح ناپاک از او بیرون رفته است. قبلاً به چنین واقعی برخورد کرده ایم. اگر به یاد داشته باشید، مسیح از سرزمین خود بیرون رفت و زنی را ملاقات کرد که یونانی و شهروند سور بود. او با ایمان نزد عیسی آمد و کلمه دختر که در اینجا به کار برده شده است به صورتی می باشد که نشان می دهد او دختر کوچکی داشت. در ابتدا طرز شفای مسیح شاید خشن به نظر برسد، ولی اگر به یاد داشته باشید در مطالعه من در انجیل متا روش تفسیر این را نشان دادیم که حقیقت بزرگی را آشکار می کند. می دانم که عیسی بر طبق هدف و نقشه خدا حرکت و خدمت می کرد و همچنین فکر می کنم در اینجا نیز نکته شگفت انگیز دیگری آشکار می شود و آن دقت و هماهنگی چهار انجیل است. این زن نمونه شاخصی از ایمان کسی است که خارج از قوم و سرزمین عیسی زندگی می کرد و خداوند ما به درخواست او جواب داد. شاید او فقط به دلیل خواست جواب دادن به ایمان آن زن به آن ناحیه آمده بود. کرولالی در دکاپولیس. در مرقس فصل 7 آیه 31 می خوانیم: سپس عیسی از سور و سیدون رفت و از راه دکاپولیس به طرف دریاچه جلیل بازگشت. عیسی سور و سیدون را ترک کرده و در مسیر خود به سوی دریای جلیل به دکاپولیس رفت. نامی که برای آن ناحیه به کار برده شده ده شهر ترجمه می شود. آن ناحیه‌ای بود که شامل ده شهری می شد که در قسمت شرقی رود اردن نزدیک دریای جلیل قرار داشت. اسامی و مکان این شهرها قابل تحقیق و بررسی است. به خرابه‌های شهر جدری و یاریش سفر کرده بودم و تصور اینکه آنها مکان‌هایی بودند که خداوندمان در آنجا بوده شگفت انگیز بود. او خدمت عظیمی را در آن ناحیه داشت. جمعیت افراد به آن شهرها می آمدند. بسیاری در آن منطقه شفا یافتند. در مرقس فصل 7 آیه 32 الی 37 می‌خوانیم: در آنجا مردی را پیش او آوردند که کر بود و در ضمن لکنت زبان نیز داشت. آنان التماس کردند تا عیسی دستهایش را بر سر او بگذارد و او را شفا دهد. عیسی او را از میان جمعیت به گوشه ای برد و انگشتانش را در گوش او گذاشت و آب دهان انداخته به زبان مرد مالید. سپس به سوی آسمان نگاه کرده و آهی کشید و گفت: باز شو. بلا فاصله آن مرد شفا یافت و توانست به خوبی بشنود و صحبت کند. عیسی به مردم فرمود که به کسی چیزی نگویند، اما هرچقدر بیشتر ایشان را قدغن می کرد بیشتر خبرش را پخش می کردند، چون این معجزه در آنها تأثیر زیادی گذاشته بود. ایشان به یکدیگر می گفتند: کارهای این مرد چه عالی است، حتی کر و لال را نیز شفا می بخشد. همه ی کارهایی که او انجام داد جهت کمک به ایمان آوردن انجام شدند. این موضوع نشان می دهد که وضعیتی که این مرد در آن قرار داشت موجب شد تا عیسی از این روش استفاده کند. اول گوشهایش باز شد تا او بتواند بشنود. بعد از آن ساکت نگه داشتن مردم تلاشی بیفایده بود. این معجزه انگیزه و جنبش بزرگی در توسعه خدمت عیسی آورد که البته خدمتش زنجیرها و بندهای اسارت بسیاری را باز کرده بود. در این زمان فشاری که بر عیسی بود از لحاظ انسانی غیر قابل تحمل بود. با وجود فشارهایی که بر عیسی بود، جمعیت نیز به وی فشار می آوردند و گاهی مشکلاتی می آفریدند. هر روز او خیلی مشغول و خسته بود و جسمش نیز ضعیف شده بود. با این همه مردم می توانستن بگویند او همه چیز را به خوبی انجام داد. ما نیز با آنها موافقت کرده و آمین می گوییم. دوستان، او امروز نیز همه چیز را به خوبی و به طور عالی انجام می دهد.